baseado, criei.
سلام و خسته نباشید، به مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. امروز در بسیاری از کشورهای جهان از جمله افغانستان و عربستان سعودی اولین روز ماه مبارک رمضان است. استر محکمه حکومت طالبان جمعه شب ده حدود در بیانیه گفته است که ما در اکثر ولایات کشور رویت شده است و به همین دلیل شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. پیش از این عربستان سعودی، قطر، عمان و شمار دیگر از کشورهای عربی و اسلامی نیز امروز را اولین روز ماه مبارک رمضان اعلام کرده بودند. مقام های محلی طالبان در جوزجان 13 تن را مجازات بدنی کردند. دفتر مطبوعاتی والی طالبان در جوزجان در اعلامیه در صفحه اکس خود توییتر سابق گفته است که بر اساس تصمیم محکمه محلی طالبان 13 تن به شمول 5 زن از 29 تا 39 ضربه شلاق زده شدند. در این بیانیه به اتهام این افراد اشاره نشده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، صدها نفر را در نقاط مختلف این کشور در محضر عام شلاق زدند و در برخی موردها این افراد را محکوم به حبس کردند. ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های مختلف در سراسر جهان بارها از حکومت طالبان خواستند که مجازات بدنی افراد در محضر عام را متوقف کنند. پاکستان بار دیگر نسبت به سلاح‌های بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رسانه‌های پاکستان، شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، روز جمعه دیهود در نشست خبری هفتگی خود گفته که از این سلاح‌های پیشرفته در حملات تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌شود. او از جامعه جهانی و حکومت طالبان خواست تا این مشکل را حل کنند. علی خان افزود که پاکستان از طریق کانال های مختلف تماس به فشار بر طالبان در این زمینه ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیز در دو ماه گذشته از زمان تحلیف خود در 20 جنوری بارها تاکید کرده است که حکومت طالبان باید تسلیحات و تجهیزات نظامی آمریکا را که در افغانستان باقی مانده‌اند برگردانند. او گفته که این تسلیحات و تجهیزاتی که ارزش آن حدود 7 میلیارد دلار است به نیروهای جمهوری مخلوع افغانستان داده شده بود، اما طالبان میگوید که این تسلیحات و تجهیزات را غنیمت گرفتند. طالبان در پاسخ به نگرانی های پاکستان همواره گفتند که این سلاح‌ها را در دیپوهای خود نگه داشتند و به هیچ گروه خارجی اجازه استفاده از آن را نمی‌دهند. مقامات ولایت سیستان و بلوچستان ایران میگویند که آب دریاهای غرب افغانستان و دریاچه های با مزرعت به دریاچه هامون رسیده است. محمد رضا علی مرادی، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست سیستان و بلوچستان، به خبرگزاری مهر ایران گفته که صبح روز جمعه دیهود پس از بالا آمدن آب دریاهای اوریا، فرح و هارود یا آدرسکن در غرب افغانستان، آب به دریاچه هامون در خاک ایران رسید. این مقام ایرانی ابراز امیدواری کرده که در آینده نیز جریان آب از افغانستان به خاک ایران ادامه یابد. علیرضا بیگدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، در 21 دل و به یک رسانه افغانستان گفته بود که مناقشه آب افغانستان و ایران در نتیجه مذاکرات اخیر حل شده است. اما یک هفته بعد اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که هنوز اختلاف آب با افغانستان حل نشده است. بر اساس قرارداد آب سال 1351 بین کابل و تهران، افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به ایران بدهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبحگاهی خواهید شنید. کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا و بریتانیا از طالبان خواستند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران افغان را بردارند و به تعهدات بین‌المللی افغانستان پایبند بمانند.
جای خوشبینی است و دیدبان خوب بشر، همچنان یک از نهادهایی است که از این خواست حمایت میکند.
حکومت طالبان میگوید که توافقنامه دوحه با ایالات متحده پایان یافته و دیگر حاکمیت خود را بر اساس آن به پیش نمیبرند. شماری از افغانها در مورد نتایج و پیامدهای این توافقنامه نظریات متناقض دارند.
اگر مواردی که در توافقنامه ذکر شده واقعا مسئول فدرستان عملی می شد و اما مذاکرات بین افغانی صورت می گرفت، پس فکر نمی کنم که وضعیت افغانستان امروزه در چنین حالت می بود.
در گزارش های جهانی خواهید شنید که سفر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن پس از تنش لفظی با رئیس جمهور ایالات متحده نیمه تمام باقی ماند. برخی از ساکنان ولایت پنجشیر مدعیان که طالبان روستای دشتک در ولسوالی انابه را به عنوان منطقه نظامی اعلام کرده و ساکنان و دکانداران این منطقه خواستند که این ساحه را ترک کنند. یک باشنده پنجشیر میگوید
نگرانی اصلی ما ای است، اگر ما دکان خود ایلا بکنه بسید طالبا کجا بره، کدام شغل دیگه هم نداره که از طریق از ما بتانیم که همین معیشت زندگی خود پیش ببریم.
از شما دعوت میکنم که به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این مجله خبری صبحگاهی. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. کشورهای مختلف از جمله اتحادیه اروپا و بریتانیا از طالبان خواستند که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران افغان را بردارند و به تعهدات بین‌المللی افغانستان پایبند بمانند. نمایندگان این کشورها این موضوع را در 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد مطرح کردند. در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد میگوید که مردان افغان هم به دلیل حمایت از زنان خانواده‌شان در برابر محدودیت‌های طالبان شکنجه و لطکوب می شوند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
وضعیت حقوق بشری افغانستان زیر حاکمیت طالبان در 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که روز جمعه 28 فوریه در ژنو برگزار شد، کشورهای مختلف در بیانیه‌های جداگانه در پیوند به گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان شدیداً نگرانی کردند. نمایندگی اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر ملل متحد با محکوم کردن آنچه که نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان عنوان کرده، گفته است که تبعیض جنسیتی در برابر زنان از سوی طالبان ممکن است به آزار جنسی تبدیل شود و این موضوع بر اساس اساسنامه روم جنایت علیه بشریت به شمار می رود. افغانستان در سال 2003 به اساسنامه روم پیوسته است، اما طالبان اخیراً اعلام کردند که خود را مکلف به این اساسنامه نمی دانند. میکل چیرونی دی اورسو که اعلامیه اتحادیه اروپا را ارائه می کرد گفت
چنانچه در مطالعه شما مشخص شده، قانون موسوم به امر بالمعروف و نهی عن المنکر تایید می کند که اشکال شدید تبعیض عنصر اصلی ایدئولوژی کلی و سیاست رسمی طالبان است. این قانون خشونت مبتنی بر جنسیت، محرومیت ساختاری از حقوق آموزش برای همه، آزادی بیان، اجتماعات مسالمت‌آمیز، تحرک و کار و محدودیت شدید مشارکت کامل، برابری معنادار و مسئول زنان و دختران در تمام عرصه‌های اجتماعی و زندگی عمومی را تثبیت می‌کند.
اتحادیه اروپا از طالبان خواسته که به تعهدات بین‌المللی افغانستان پابند باشد. بریتانیا نیز بر حفظ فشارهای جامعه جهانی بر طالبان تاکید کرده و با اشاره به دیگر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران گفته که ممنوعیت اخیر بر تحصیل زنان در انستیتوت‌های طبی وحشتناک است. بریتانیا در بیانیه‌اش تاکید کرده که طالبان باید این محدودیت‌های غیر انسانی را لغو کنند تا آینده روشن‌تری را برای همه افغان‌ها تضمین کنند. ریچارد بنت که در این نشست حضور داشت گفت که در کنار نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان، مردان نیز به دلیل حمایت از زنان خانواده هایشان در برابر محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان مورد شکنجه قرار می گیرند.
تقریبا هر هفته پیام ها و عکس های از مردان افغان دریافت می کنم که نسبت به بدرفتاری ابراز نگرانی می کنند. این عکس ها شامل کبودی های ناشی از ضرب و شتم هایی است که پس از دفاع از بستگان زن خود دریافت کردند و برخی اوقات بازداشت شدند.
بنید که روز پنجشنبه گزارشش را در پیوند به وضعیت حقوق بشری افغانستان در 58مین نشست شورای حقوق بشری را کرد، گفت که یک مسئولیت جهانی برای رسیدگی به بحران افغانستان وجود دارد و همه آنان باید در این راستا تلاش کنند. بنید در جریان رأی گزارشش گفت که نبود وحدت نظر در میان جامعه جهانی در برابر طالبان این گروه را جسورتر کرده است. دیدبان حقوق بشر با استقبال از گزارش بنید بر مستندسازی همه موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان تاکید کرده و گفته که ممکن است بسیاری از این موردهای نقض حقوق بشری به جنایات بین المللی مبدل شوند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
وده گزارش خود با جامعه مدنی افغانستان همصدا از شورای حقوق بشر خواسته که یک مکانیزم جامع مستقل بر افغانستان ایجاد بکنه که جای خوشبینی است و دیدبان حقوق بشر همچنان یک از نهادهایی است که از این خواسته حمایت میکنه.
حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه به ویژه زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. اما بنید در گزارشش گفته که ظلم سیستماتیک مبتنی بر جنسیت از طریق اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات جدید توسط حکومت طالبان گسترده‌تر و بنیادی شده است. بر اساس این گزارش، این وضعیت در هیچ کشور دیگری در جهان مانند نداشته و زمینه را برای جنایات علیه بشریت فراهم کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان میگوید که توافقنامه دوحه با ایالات متحده پایان یافته و دیگر حاکمیت خود را بر اساس آن به پیش نمیبرند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همزمان با فرارسیدن پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان میگوید که این توافقنامه برای یک مرحله بود. ایالات متحده آمریکا همواره طالبان را به عملی نکردن تعهداتشان در توافقنامه دوحه متهم میکند. آنچه طالبان نیز میگویند که آمریکا برخی تعهدات را که در این توافقنامه کرده بود عملی نکرده است. توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه 2020 در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ به امضا رسید. شماره از افغان‌ها در مورد نتایج و پیامدهای این توافقنامه نظریات متناقض دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن پنجمین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا، حکومت طالبان میگوید که این توافقنامه برای یک مرحله بود و دیگر پایان یافته است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در ویدیویی که به مناسبت پنجمین سالگرد توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده که روز جمعه در صفحه اکس تلویزیون ملی زیر اداره طالبان نشر شده، گفته است که در حال حاضر حاکمیت خود را بر اساس آن توافقنامه به پیش نمیبرند. مجاهد با آنکه تأکید میکند که تعهدات اساسی این توافقنامه عملی شده، اما ایالات متحده آمریکا را به عملی نکردن برخی از آن متهم میکند، آنچه پیش از این بارها ایالات متحده آمریکا آن را رد کرده است. مجاهد میافزاید:
فکر میکنم بخشای اساسی این توافق حل شده است، اما در این توافق بخشهایی بود که امریکا باید آن را عملی میکرد، مثلا پایان دادن به لست تحریم ها و برداشتن گام های مثبت جهت تعامل با افغانستان. این چیزهایی است که عملی نشده است. ما میخواهیم که اینها همچنان عملی شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در مناظره در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود که این توافقنامه مدت پس از امضای آن از سوی حکومت او لغو شد، زیرا به گفته او طالبان به تعهدات خود در این توافقنامه پایبند نبودند. پیش از این نیز مقامات مختلف آمریکایی بارها حکومت طالبان در افغانستان را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده بودند. توافقنامه دوحه پس از 18 ماه مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه 2020 از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای کنونی حکومت طالبان امضا شد. بر اساس این توافقنامه آمریکا باید ظرف 14 ماه نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کرد و زمینه گفتگوهای صلح با نمایندگان جمهوری مخلوع افغانستان را فراهم می‌کرد. اما تقریبا دو هفته پیش از پایان روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، حکومت به رهبری محمد اشرف غنی سقوط کرد و طالبان در 15 آگست سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند. دونالد ترامپ بارها مخالفت خود را با نحو خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز کرده و حتی به تازگی هماره تاکید بر بازگرداندن تمام تجهیزات نظامی آمریکایی باقی مانده در این کشور را کرده است. شماری از افغان‌ها در مورد نتایج و پیامدهای این توافقنامه نظریات متناقضی دارند. برخی ها این توافقنامه را پایان جنگ در افغانستان می‌دانند، در حالی که شماری می‌گویند که توافقنامه دوحه نتایج و پیامدهای منفی به بار آورده است. انور باشنده غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
توافق دوحه در مجموع توافق مثبت بود. جنگ 40 ساله در افغانستان به پایان رسید. حاکمیت مافیاها تمام شد. امنیت سراسری در افغانستان ایجاد شد. جستجوها و حضور به سر و پای خارجی ها در افغانستان که صلاحیت داشتند ولی مسئولیت نی به پایان رسید.
یکی از پایتخت نشینان که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه نتایج مثبتی در پی نداشته است.
اگر مواردی که در توافقنامه ذکر شده واقعا به صورت درستانه عملی می شد و اما مذاکرات بین افغانی صورت می گرفت، پس فکر نمی کنم که وضعیت افغانستان امروزه در چنین حالت می بود و زنان و دختران افغان در چنین حالت سخت قرار می گرفتن که از حقوق اولیه خود منع شده باشند.
شماری از کارشناسان سیاسی از جمله داوود مایار اما می گوید که خاتمه هر جنگ توسط یک توافق صورت می گیرد و توافقنامه دوحه هم یکی از این توافق‌ها برای پایان جنگ در افغانستان بود. وی در صحبت با رادیو آزادی افزود که این توافقنامه هم پیامدهای منفی و هم پیامدهای مثبت به همراه داشته است.
افغانستان در حالت مطلوب نبود از نگاه مواد مخدر، از نگاه مرگ و میر، تلفات در جنگ ها، اشکالات جنایی و مسائل، یعنی این مسائل با توافق در اندازه حل شد. اگرچه که من نمیتونم بگم که افغانستان در حالت مطلوب است، یعنی بعد از توافق حتی جهان در حالت مطلوب نیست، از نگاه روحی، از نگاه روانی، از نگاه اجتماعی، از نگاه عدالت، از نگاه حقوق بشر افغانستان هم از این مسئله استثنا نیست. اما در کل این توافق کافیصدی زیاد در وجه احسن صورت گرفت.
به گفته زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وقت آمریکا برای صلح افغانستان، چهار بخش اصلی توافقنامه دوحه، تضمین طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش، تعیین جدول زمانی برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، آغاز مذاکرات بین افغانها و بحث درباره برقراری آتش بس فراگیر بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سفر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن پس از تنش لفظی با رئیس جمهور ایالات متحده نیمه تمام باقی ماند. رئیس جمهور ایالات متحده به زلنسکی گفت زمان می تواند برگردد که آماده صلح با روسیه باشد. بیایید بیشتر در این گزارش حمید حکیمی بشنویم.
دیدار روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از آن کوتاه شد که هر دو رئیس جمهور در جریان دیدارشان در قصر سفید با هم مشاجره لفظی کردند و این موضوع منجر به لغو کنفرانس مطبوعاتی مشترک آنها شد. زلنسکی بدون امضای توافقنامه با ترامپ درباره مواد معدنی گرانبهای اوکراین که بخش مهمی از سفر او به واشنگتن بود، قصر سفید را ترک کرد. این رویداد نادر سوالاتی را در مورد آینده دفاع اوکراین در برابر تجاوز روسیه ایجاد کرده است. ترامپ بعداً در شبکه تروس نوشت که دیدار بسیار معناداری با زلنسکی در قصر سفید داشته است. ترامپ میگوید که گفتگوهای احساسی جالب است و به این نتیجه رسیده است که رئیس جمهور زلنسکی در صورتی که ایالات متحده در کنار او باشد برای صلح آماده نیست، زیرا او فکر میکند از دخالت ایالات متحده در جنگ برای کسب امتیازات در مذاکرات استفاده خواهد کرد. او گفت که به هیچ کسی امتیاز نمیدهد و تنها خواستار برقراری صلح است. ترامپ زلنسکی را متهم کرد که در دفترش به ایالات متحده توهین کرده و افسود که زلنسکی روی جنگ جهانی سوم و زندگی میلیون ها نفر قمار می کند. رئیس جمهوری اوکراین در جریان مشاجره لفظی خود با رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که آمریکا باید تضمین های امنیتی برای اوکراین بدهد و با اشاره به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که هرگز نباید با یک قاتل سازش صورت گیرد. اما رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ گفت که اوکراین باید به روسیه امتیاز دهد. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت که کیف باید قدردان کمک های آمریکا باشد. هنگامی که ترامپ و زلنسکی روز جمعه 28 فوریه برای اولین بار در قصر سفید با یکدیگر دست دادند، در مقابل کمره ها و خبرنگاران با هم بحث کردند و صدای خود را بلند کردند و تنشی را دوباره آغاز کردند که رئیس جمهور ترامپ نزدیک به یک هفته پیش با ادعای آغاز جنگ از سوی اوکراین آغاز کرد و سپس زلنسکی را دیکتاتور خواند. دیدار دیروز ترامپ و زلنسکی به وضوح نشان داد که آیا در صورت برقراری صلح یا آتش بس ایالات متحده به اوکراین قول تضمین های امنیتی خاص در جنگ علیه روسیه را می دهد یا نه. رهبران دو کشور همچنین قرار بود در نشست دیروز نسخه سوم توافقنامه دسترسی آمریکا به منابع معدنی اوکراین را امضا کنند. همچنین در اوایل فوریه نیز بین ترامپ و زلنسکی بر سر ارزش این توافق اختلاف نظر وجود داشت.
بیشتر از خبر،
برخی از ساکنان ولایت پنجشیر مدعیان که طالبان روستای دشتک در ولسوالی عنابه را به عنوان منطقه نظامی اعلام کرده و ساکنان و دکانداران این منطقه خواستند که این ساحه را ترک کنند. به گفته این ساکنان، این تصمیم باعث نگرانی آنها در مورد زندگی روزمره و امنیتشان شده است. بیشتر در این گزارش همکارم بشنوید.
پدر ما در دشتک دکان داره و طالبا با کسایی که دیگه دکان دارن دستور داده که دکانهایشان را تخلیه بکنن به خاطر از اینکه مایجره ساحی
نزام. این گفته های یک زن 24 ساله محلی است که به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود. او میگوید که پدرش در دشتک ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر دکان لبنیات فروشی دارد و طالبان با او و دیگر دکانداران هشدار دادند که این منطقه را ترک کنند. او میگوید
در حال حاضر هم زندگی بسیار بر ما سخت است، چون در هر طرف میریم رنجر طالب و هر طرف میریم پوست است. دیگر کجا را میخواهند که یا سایه نظامی بسازند؟ مردم های بومی این ولایت مجبور به ترک دکانهایشان میکنند، خانهایشان میکنند.
این زن محلی نگران است.
نگرانی اصلی ما ای است، اگر پدر ما دکان خود ایلا بکنه با گفته طالبا کجا بره، کدام شغل دیگه هم نداره که از طریق از او ما بتانیم که همین معیشت زندگی خود پیش ببریم. و این تنها نگرانی من نیست، نگرانی صدها باشند به ولایت پنجشیر است که بعدا میتونه به مشکلات زیادی هم به بار بیاره.
یک دکاندار 27 ساله دیگر هم که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی چنین گفت:
طلبا چند بار بر ما گفتند که اینجا رو خالی کنیم، ما گفتیم که کجا بریم، جای دیگر هم به خاطر کاربار نیست. در ولایت پنجشیر زندگی بر ما سخت شده، هر روز با گپهای نو روبرو میشیم. شاید یک روز بگویند که از اینجا کوچ کنید. در این منطقه پدر و پدرکران ما دکان داشته، چطور به یک بارگی اینجا رو رها کنیم؟
طالبان تا کنون به طور رسمی در مورد این ادعاها اظهار نظری نکردند. تلاش ها برای دریافت پاسخ از سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر به نتیجه ماند. اما طالبان پیشتر در موارد مشابهی گفتند که تدابیر امنیتی در مناطقی به گفته آنها حساس بخشی از تلاش های آنها برای تأمین امنیت و جلوگیری از تهدیدهای امنیتی است. برخی از نهادهای حقوق بشری میگویند که تبدیل مناطق مسکونی به پایگاه نظامی میتواند باعث نگرانی های حقوق بشری شود. شورای جهانی پنجشیریان که خود را یک نهاد اجتماعی معرفی میکند، ادعا دارد که طالبان در چندین نقطه ولایت پنجشیر خانه های مسکونی را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. عینالدین بیک رئیس کمیته حقوق بشر این شورا در گفتگو با رادیو آزادی در مورد اهمیت دشتک چنین میگوید:
منطقه بسیار استراتژیک است و در همین جا یک پایگاه ساختند که ذخیره های تیل و اکمالات تیلی که به تمام پوسته ها و پایگاه هایی که در پنجشیر دارند رسانده می شود، یک پایگاه هوایی نشست و برخاست هلیکوپترها هم در اینجا وجود دارد و اینا انتخاب کردند که یک گارنیزون باید در اینجا بسازند، چون ساحه دشته خودش یک ساحه وسیع هست که برای شست و برخواست هواپیماها خوب است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان نظامی میگویند که اقدامات طالبان ممکن است در واکنش به تهدیدات امنیتی باشد. جنرال اجمل عمر شنواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، به این باور است.
تهدیداتی که متوجه حاکمای فعلی است در مناطق مختلف پنجشیر امو است که اینا تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردن و اینا چون ورازی یا گرازی صعب العبور است و برای هر کسی که در ورازی مسائل امنیتی و تدابیر امنیتی را به دست می داشته باشه اونا بسیار آسیب پذیری می داشته باشن. به او اساس است که اینا تقریبا قوتای زیاد خود را در هوجه توظیف کردن.
عبدالله احمدی، کارشناس حقوق بشر، میگوید که ایجاد پایگاه‌های نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی مطابق با قوانین بین‌المللی نیست. او چنین شرح می‌دهد:
اقدام طالبان در پنجشیر یک اقدام کاملا غیر قانونی است، هم با قوانین داخلی افغانستان و هم با قوانین بین المللی مغایرت دارد. طبق کنوانسیون‌های ژنو، ایجاد مناطق نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی یا کوچ اجباری غیر نظامیان از خانه‌هایشان بدون تضمین امنیت امکانات نقض صریح قوانین بشردوستانه به حساب می‌آید و باید در سطح بین المللی پیگیری شود.
ولایت پنجشیر از زمان سقوط جمهوری در تابستان 2021 شاهد درگیری های میان طالبان و نیروهای ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود بوده است. این ولایت در سپتامبر همان سال به کنترل طالبان درآمد، اما گزارش هایی از درگیری های پراگنده و محدود در برخی از مناطق آن منتشر شده است. طالبان بارها گفتند که امنیت را در سراسر افغانستان تامین کردند، اما برخی ساکنان پنجشیر میگویند که محدودیت های امنیتی و نظامی زندگی را برایشان دشوار کرده است. احمدی میگوید که اگر به این مسئله رسیدگی نشود، میتواند پیامدهای اجتماعی و روانی جبران ناپذیر برای مردم محل به همراه داشته باشد.
پوستین دوزی یکی از صنایع کهن و ارزشمند هرات روزگار از شهرت جهانی برخوردار بود، اما امروز این صنعت که زمان رونق داشت در سایه بی‌توجهی و نبود بازار رو به زوال است. این گزارش با صدای یکی از قدیمی ترین استادکاران این حرفه آغاز می شود.
یک وقتی بود که برای بازارچی پوستین دوزی 20 تیکون پوستین دوزی بود. همتی کار تنزل کرده برفت تا ما موندو. من کس بخوری را نکردم.
قلام ایدر اکرمی، مردی که میگوید بیش از یک قرن زندگی کرده، 90 سال از عمرش را در این پیشه سپری کرده است. او که با دستان لرزان خود درزهای یک کولا را با نخ و سوزن میدوزد، میگوید که این هنر را از پدرانش به ارث برده است. اما امروز این هنر در معرض فراموشی است. او با حسرت میگوید:
تو مال میدوزم و تیار میکنم و میفروشم و کم یا زیاد هم میبینیم کلاه اینجوگا همه مثل کلاهی که مثل آبنوس وری طلا وری، کسی نیه که بخره، کسی هم نیه که ده تار بخره بارو به ایران بفروشه، بارو پاکستان بفروشه، بارو به ترکمنستان بفروشه، او هم نیه.
پوستین دوزان از پوست گاو، گوسفند و شتر محصولات متنوعی چون کلاه، چپن، جمپر، کیف و دیگر پوشاک تولید میکنند. این صنعت که بخشی از هویت فرهنگی افغانستان است، امروز به دلیل کاهش فروش، نبود صادرات و ورود اجناس بیکیفیت خارجی در حال نابودی است. محمد اکبر از اعضای خانواده غلام حیدر که هنوز در این حرفه فعالیت میکند، برادی آزادی میگوید:
به دکون خو کفشار پرشی، کلاه اسکت، انواع کلاه به حساب ما تولید میکنیم فعلا. از پوستای گوسفند است، انواع پوستای وحشی است به حساب، مثل پوست روبا، گرگ، خرگوش، انواع پوست است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگوست 2021، به گفته صنعتگران، بی‌توجهی حکومت آنان به این صنف اجتماعی، رکود اقتصادی این صنعت را بیشتر تحت فشار قرار داده است. برخی از ناظران به این باور هستند که در کنار نبود حمایت حکومتی، کاهش تقاضا و ورود اجناس ارزان قیمت خارجی، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی فروش محصولات را به شدت کاهش دادند. با وجود این مشکلات، تنها قلام‌ایدر باقی مانده که تلاش می‌کند این میراث را زنده نگه دارد. اما بدون حمایت و مشتری آینده این صنعت در هرات تاریک به نظر می رسد. غلام حیدر اکرمی برای رشد این صنعت چنین درخواستی دارد.
دولت اما در کار بکنه که مرزار واکنه که یک کندش باشه، فروشتش باشه، کسبی های بخره با رو به ایران بفروشه، کسبی بخره به ترکمنستان بفروشه، کسبی بخره به پاکستان بفروشه، کسبی بخره به آلمان بفروشه. این کار کند پیدا میکنه، رشد میکنه. اگه نکه تیار کنم بالی هم بچینم، تیار کنم بالی هم بچینم، به تر یه تی کنم خود من خون جگر شم که فروش نکرده. رادیو آزادی.